بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گفتیم که وضع نوعی داریم و وضع شخصی داریم. وضع نوعی رو مثال زدیم به حیات، هیئت ضربه، فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته میکنه، اینو میگیم وضع نوعی. هیئت ضربه وضع نوعی داره، هیئت یضربو دلالت بر زمان حال یا آینده میکنه، این وضع نوعیه که مربوط به یه ماده خاصی نیست. این هیئت حالا یضربو باشه، یمنعو باشه، ینصرو باشه، یکتبو باشه، هر چی باشه، دلالت بر زمان حال یا آینده، این هیئت این دلالت رو داره. اینو میگیم وضع نوعی که مربوط به حیاته. وضع شخصی مربوط به مواد، یعنی مواد الفاظ، مثلا ضرب به معنای زدن. این وضعش وضع چیه؟ وضع شخصیه. یا مثلا کتابت به معنای نوشتن، این وضعش وضع چیه؟ شخصیه. این دیگه تو ضرب نمیاد، توی نثر نمیاد. نثر به معنای یاری کردن. شما اوضاع شخصی، وضع شخصی رو بخواید توجه بفرمایید و بدانید، باید به علم لغت مراجعه کنید. لغت رو مراجعه میکنید، ضرب، نثر، کتابت و امثال اینها. ولی حیات رو بخواد یاد بگیرید، به چی مراجعه میکنید؟ به علم صرف و علم نحو. علم صرف برای شما میگه فعل ماضی چیه، فعل مضارع چیه، امر چیه، نهی چیه، اسم فاعل چیه، اسم مفعول چیه. این صیغه ها رو برای شما قشنگ بیان میکنه. اینا وضع نوعیه که در حیات موجوده. در علم نحو هم میگه مبتدا داریم، خبر داریم، عرض کنم مضاف الیه داریم، اینها رو توضیح میده، فاعل داریم، مفعول داریم و امثال ذلک. اینها هم در علم نحو شما حیات رو در اونجا جمله فعلیه، جمله اسمیه، مبتدا، خبر، اسم ان و امثال این ذلک. شما پس با مراجعه به علم لغت و از شخصی رو متوجه میشید و با مراجعه به علم صرف و نحو وضع نوعی رو متوجه میشید، اوضاع نوعیه رو به دست میارید. حالا مثالش مثل چی؟ مثل اعلام. اعلام، علمها، اسمهایی که برای افراد هست، همین وضع چی دارن؟ شخصی دارن، وضع نوعی ندارن. اسماء اجناس، انسان، حیوان، جماد، نبات، اینا همه وضعشون وضع شخصیه. حروف، من، الا، امثال اینها، اینا وضع چی دارن؟ وضع نوعی دارن، وضع شخصی دارن. خب حالا سوال اینه، بعد از این که وضع شخصی معلوم شد، وضع نوعی هم معلوم شد، یه سوال ما داریم و اون سوال اینه که شما باید پاسخ بدید که آیا غیر از وضع شخصی برای مواد و وضع نوعی برای حیات، آیا وضع سومی هم وجود داره یا وجود نداره؟ برای مجموع جمله، یعنی جمله‌ای که تشکیل شده، میگید ضربه زیدون امرن، یه وضع شخصی داره مواد، که ضربه معناش چیه در لغت، زید معناش چیه علمه، امر معناش چیه علمه. خب اینو بهش میگیم وضع شخصی. یه وضع نوعی داریم که ضربه فعل ماضیه، دلالت بر زمان گذشته میکنه، اونم وضع نوعی. خب یه وضع شخصی، یه وضع نوعی. ضربه فعل، زید فاعل، امر مفعول، اینا وضع نوعی. خب حالا سوال، ما یا دو تا وضع داریم یا سه تا وضع داریم؟ بعضی گفتن دو تا وضع داریم، یکی مواد یکی حیات. بعضی گفتن سه تا وضع داریم، یکی مواد، یکی وضع برای حیات، یکی هم برای مجموع من حیث المجموع. یعنی ضرب زیدون امرن سه تا وضع داره، وضع مواد، وضع للمواد و وضع للحیات و وضع لمجموع الجمله. حالا این اختلافی وجود داره که البته ما خیلی قبول نداریم، نزاع رو نزاع لفظی میدونیم، ولی خب حالا فعلا چون شخصیتی مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در کتاب درر آمده این مطلب رو بیان فرموده، بعضی هم تبعیت کردن، لذا ناچاریم که این بحث رو مطرح بکنیم. خب پس این اصل بحث روشن شد که ما دو تا وضع داریم، یکی للمواد یکی للحیات. للمواد وضع شخصی، برای حیات وضع نوعی. یا اینکه سه تا وضع داریم، یکی هم برای مجموع من حیث المجموع جمله. در اینجا عرض کنم بر این که ما برای توضیح این مسئله این رو عرض میکنیم که این که شما میگید ضرب زیدون امرن، ضرب فعل، زید فاعل، امر مفعول، این خودش جزء چیه؟ جزء وضعه، وضع نوعیه. وضع نوعی این است که فعل ماضی گاهی متعدیه گاهی لازمه. اگر لازم شد فاعل میگیره، مفعول نمیگیره. اگر متعدی شد فاعل میگیره، مفعولم چی؟ میگیره. گاهی میگید ضرب زیدون امرن، گاهی میگید چی؟ عرض کنم یه ذهب زیدون، توی امرن نمیگید. چرا؟ چون ذهبم لازمه. خب همین جزء وضع نوعیه. اما بعضی آمدن گفتن نه، مجموع جمله هم یه وضع علاهده‌ای در اینجا داره. ما سوالمون اینه، یک، آیا مرکب غیر از اجزایشه؟ شما ضرب زیدون امرن غیر از اجزا چیز دیگه‌ای دارید؟ لا شیئیت للمرکب غیر الاجزاء والمفردات. ضربه خودش وضع داره، مادهش وضع شخصی داره، هیئتش وضع نوعی داره، زید وضع داره، امر وضع داره، مفردات وضع دارن، مجموع مرکبش هم همون وضع داره. چیز جدایی از اونها نیست که شما بگید این افرادش وضع شخصی دارن، وضع نوعی هم دارن، یه وضع سومی هم مجموع من حیث المجموع داره. مجموع من حیث المجموع چیزی جز همون افراد نیست. لا شیئیت ولا وجود للمرکب غیر همون افراد. وقتی افرادش وضع دارن، پس مجموعش هم وضع داره، اما وضع جدایی نیست، همون وضع افراد هست و حیات.
شاید منظور این باشه که همین اینا چطوری با هم ترکیب پیدا بکنن هم یک نوع وضع.
خب همین همون جزء وضع نوعیه که میگیم فعل متعدی فاعل میخواد، مفعول میخواد، فعل لازم فاعل میخواد، مفعول نمیخواد، اینا همه جزء چیه؟ جزء وضع نوعیه.
در خود همش بحث اینا چیه؟
نه وضع نوعی، وضع نوعی شما ضربه یه وضع شخصی داره که ماده زاد و را و با به معنای زدن، یه وضع نوعی داره فعل ماضی، فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته میکنه و فعل متعدی احتیاج به فاعل داره و مفعول داره. اینا جزء وضع نوعی چیه؟ وضع نوعی ضربه این خصوصیات رو داره. خب حالا زید و عمرم که وضع شخصیشون معلومه، در اینجا فاعلند و مفعولند. این که شما میگید مجموع وضع جدایی داره، میخوام ببینیم آیا یه چیز جدایی هم در اینجا وجود داره که ما بگیم سه تا وضعه، یکی مواد، یکی حیات، یکی وضع برای مجموع من حیث المجموع. حالا شما این سوال های ما رو پاسخ بدین. سوال اول اینه، آیا این وضع های جمله ها اگر بناست جمله مجموعش یه وضع جداگانه ای داشته باشه، شما این وضع جداگانه رو چجوری انجام میدید؟ در حالی که شما که سخنرانی میکنید، جمله ای که تشکیل میدید اصلا ممکنه تا حالا کسی اصلا این جمله رو استفاده نکرده باشه. الان من که برای شما دارم صحبت میکنم، ممکنه یه جمله رو بگم که تا حالا هیچ کس واضح اصلا به گوشش هم نخورده باشه این حرف. چجوری وضعش کردی؟ که بگید وضع کرده است واضع این مجموع را برای این، باید این بدونه تا بتونه وضع کنه. اصلا ممکنه به گوشش نخورده باشه واضع. لم یسبق الیه احد، یعنی قبلا کسی این جمله رو به کار نبرده تا وضع بکنن براش. وقتی برای به کار نبرده، ابتدایی ابتکار منه، من اومدم یه جمله رو ابتکار کردم، دارم این جمله رو میگم. خب این وضع چجوری براش قبلا از طرف واضع بگید وضع براش تحقق پیدا کرده؟ خب میدونم شما باید نیاز به این داشته باشید. شما وقتی مواد رو وضع کردید، حیات رو هم کاملا اومدید به اقسامه وضع کردید، چه نیازی دارید که برای جمله هم جداگانه وضع بکنید؟ باید یه نیازی باشه که وضع جداگانه ای برای مجموع هم بیاییم بیان بکنیم. اول باید نیازش رو احساس بکنیم، بعد باید بگیم این وضع تحقق پیدا کرده که وضع سوم باشه. شما این دوتا مسئله رو برای ما هنوز اثبات نکردید. مطلب دیگر، مرکبات لایتناهی هستند. وقتی مرکبات لایتناهی هستند، یعنی شما جملاتی که بیان میکنید همه انسان ها، این محدود نیست، محدود نیست. نمیتونید بگید هزار جمله است، صد هزار جمله است، یه میلیارد جمله است، صد میلیارد جمله است، هیچ معلوم نیست، غیر متناهیه. چجوری شما میخواید یه وضعی برای مجموع این جمله پیدا کنید که بگید یه وضع علاهده‌ای برای او هست؟ و نکته مهمتر این است که در تفهیم و تفهم ما نیازی به وضع علاهده‌ای نداریم. همین میگیم ضرب زیدون امرن، زیدون قائمون، جمله مفرداتش وضع داره، حیاتش هم وضع داره، نیازی برای این که به وضع سومی ما در اینجا داشته باشیم میبینیم که ما نیازی نداریم. نکته دیگر این است که ما با مراجعه به لغت اوضاع شخصیه رو میفهمیم، با مراجعه به صرف و نحو هم حیات رو میفهمیم، اما برای مجموع من حیث المجموع به کدوم این باید مراجعه کنیم؟ به چه علمی مراجعه کنیم؟ شما به لغت مراجعه میکنید، اوضاع شخصیه رو متوجه میشید، به صرف و نحو مراجعه میکنید، حیات رو توضیح دادن، فعل ماضی چجوره، فعل مضارع چجوره، اسم ان چجوره و امثال اینها، حیات رو توضیح دادن. دیگه برای مجموع من حیث المجموع هم یه وضعی باشه، کدوم علم متکفله بیان اون مجموعه. نه در نحو هم باید مراجعه کنیم. بله، برای هیئات مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، همه به در نحو، در نحو باید مراجعه کنیم. صرف هم باید مراجعه کنیم. اما برای مجموع من حیث المجموعه وضع علاهدهی وجود داره، اونو تو کجا باید مراجعه کنیم؟ کدوم علم باید مراجعه کنیم؟ بله، نه ببینید، ما میگیم یه وضع جداگانه غیر از مفردات و حیات آیا وجود داره غیر از مواد و حیات، یا اینکه وجود نداره؟ نه تعاریف، نه هر تعریفی جمله‌ایه، جمله ما مبتداست یا خبره یا فاعله یا مفعوله، همون موادش هست و حیاتش هست. غیر از مواد و حیات آیا ما چیز سومی هم داریم که بگیم براش وضع شده یا نه؟ ثمره این بحث این است که آیا مجاز در مفردات یا در مرکبات؟ مرکب یعنی جمله میشه مجاز، یا مفردات درش مجاز هست؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.